أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. يقع الكلام أولا في غايات الوضوء، وثانيا في أن الوضوء هل هو واجب أو مستحب، نفسي أم لا. أما غايات الوضوء فعنوان غايات الوضوء وغاية الوضوء فسر معنيين، أحدهما ما يترتب على الوضوء من الآثار المعنوية والثواب والدرجات الأخرى ورضوان الله، كما جاء الصلاة قربان كل تقي، معراج المؤمن، تنهى عن الفحشاء. هذه الآثار والفضائل طبعا تكون غاية الوضوء. هذا ليس مقصودا في كلمات الفقهاء من غايات الوضوء، بل مقصودهم المعنى الثاني، وهو ما يشترط فيه الوضوء كالصلاة والطواف، مس خط المصحف و غير ذلك مما يشترط فيه الوضوء في مشهوريته يشترط الوضوء. وهذا المعنى الثاني أيضا على قسمين، الأول ما يشترط الوضوء في صحته بلا فرق بين الواجب والمندوب كالصلاة، فإنها كما يشترط الوضوء في صحة الصلاة الواجبة كذلك يشترط في صحة الصلاة المندوبة. وأيضا الطواف الواجب باتفاق النفس والفتوى يشترط في صحته الوضوء، وفي صلاة طواف المندوب على الأقوى للأقوى. فمعنى أن الوضوء يشترط في صلاة الطواف لا في صلاة الطواف المندوب لا نفس الطواف المندوب. المعنى الثاني أن يكون ذلك الشيء المشترط فيه الوضوء جواز نفس ذلك الفعل لا صحته، حيث إنه لا يتصف بالصحة والفساد، ليس مما يتصف بالصحة والفساد كقراءة القرآن، كخط مس المصحف. خط مس المصحف لا يتصف بالصحة والبطلان، يعني ليس قابلا لذلك. فالوضوء يشترط في جوازه، هذا لا معنى أن يقال ليس لكون الوضوء شرطا في صحة خط مس خط المصحف معنى معقول. ثم يقول الكلام في استحباب الوضوء نفسيا، فأنكر بعضهم كون الوضوء مستحبا نفسيا، فقال غاية ما يمكن أن يقال في الوضوء أنه شرط للصلاة وواجب للصلاة بلا فرق بين كون الصلاة واجبا أو مندوبا، يعني ولو كان عن غاية مندوبا مع ذلك يكون الوضوء واجبا بالوجوب الغيري المقدمي، معنى كونه شرطا للصلاة. وأما كونه مستحبا في نفسه فأنكره بعض، ولكن المشهور استحبابه النفسي، والحق مع المشهور، وذلك لدلالة قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهر عرفا يطلق على المتوضي، ليس عنوان المتطهر مما له حقيقة شرعية، بل هو عنوان عرفي، و لابد في فهم معناه إلى المتفاهم العرفي. و مضافا إلى أن الشارع أيضا عند الشارع في نظر الشارع يكون المتبدي متطهرا، لما ورد في النصوص أن الوضوء طهور و تحصيل الطهارة شرعا ثبت أنه بالوضوء، الوضوء ليس إلا تحصيل الطهارة كما ورد في النصوص، فيكون المتبذي متطهرا. فاللفظ يحبه صريح في الاستحباب، ليس ظاهرا بل صريح في الاستحباب. فقوله تعالى إن الله يحب المتطهرين يدل على على محبوبية كل ما يحصل به الطهارة، كل فعل يكون محصلا للطهارة للتطهير، لكل فعل يتطهر به. ولا شك أن الوضوء مما يتطهر به، فالمتبذي هو المتطهر، لذلك يتم تغريب الاستدلال بهذه الآية على استحباب الوضوء نفسيا. وأيضا دلت النصوص على ذلك، وهذه النصوص ولو بعضها ضعاف الأسناد لكن بمجموعها مما يطمئن بسهولها لتضافرها وتكثر عددها. ثم يضع الكلام في أن الاستحباب النفسي للوضوء هل يمكن أن يقال يغاير، يعني هذا الاستحباب النفسي مع الوجوب الغيري، فجوابه واضح، لأن الاستحباب النفسي في نفسه لا يغير كونه واجبا مقدميا غيريا، يعني ببسط كونه مستحبا نفسيا يقع مقدمة للصلاة فيكون واجبا غيريا، لا منافاة بينهما، هذا واضح. اجمال و تفسير این که غایات وضوء، خب دو معنای کلی دارد و دو تفسیر دارد و صحیح هم هست و گفته هم شده حتی در بعضی از کلمات اعلام که انهو یک ایهامی میشد که اون غایت وضوء و غایات وضوء مصطلح رو همین اول که انهو تلقی کرده، لیکن این در تعمل اینجور نیست، قطعاً هم همینطور نیست. غایت الوضوء به دو معناست، یکی اون غایات وضوء یعنی آثار معنوی وضوء، مثل نهی از فحشا منکر که برای صلات هست. چطور صلات غایات دارد؟ مثل نهی از فحشا منکر، مثل معراج المؤمن، مثل قربان کل تقی. خب این وضوء هم غایت دارد، غایتش در روایت هم اتفاقا بیان شده، الوضوء نور، اون نورانیت باطنی، اون صفای باطنی، اون طهارت معنوی، این وضوع مستفی چنین اثری هست. ولذا شخص دائم الوضوع دائما در پرتو نور الهی است به دلالت همین نصوص بدون شک. خب این غایت وضوع هست که همون نورانیت باطنی و طهارت نفسی معنوی هست، چون طهارت ظاهری که نیست، چون شخص متوضی که نجسیست بدنش، این که وقتی متطهر گفته میشه ظاهرا این طهارت، طهارت چیه؟ معنویه که لذا ازش تعبیر به نور شده. این غایت وضوع هست. یک معنای دیگه هست، غایت الوضوع، غایات الوضوع به معنای ما یشترتو فی صحتهی او فی جوازهی الوضوع. این معنای دوم با معنای متعارفی عام و معنای متعارف این لفظ غایت چندان سازگاری ندارد. بله خب غایت اگه بخواد بگید، انسان هر فعلی رو که انجام میده برای چه هدفی است؟ مثلا ساختمان رو درست میکنن، خب برای اینکه درش بنشینه، اون فوایدش رو ببره، آثارش رو، اونا میشه غایت. علت غایی که گفته میشه همینه. متفاهم عرفی از غایت هم معنای اوله، ولی فقها ها اون معنا مرادشون چی آقا؟ نیست. فقها از غایت مرادشون ما یشتره تو فی جوازی او صحتهی الوضوع هست، مثل صلات که چه واجب باشد چه مندوب، این وضوع در صحتش شرطه. بله وضوع شرط است. و این که میگن وضوع واجب غیری هست به همون معنای شرطیتش دیگه. نکته مهم اینجاست که اگر چنانچه ما بگیم وضوع واجب غیری است، هم در صلات واجبه و هم در مندوب، این درسته، صحیحه و همینم هست. بعد وضوع واجب غیری است، وجوب غیری وضوع ثابت است هم در صلات واجب هم در صلات مندوب. در صلات نافله میتونه بگیم وجوب غیری دارد، برد دیگه، چون این وجوب وجوب تکلیفی که نیست. این وجوب غیری معنا شد، بنا شد معناش چی باشه آقا؟ شرطیت. یعنی وجوب غیری وضوع عبارت است از لابدیتش برای صحت اون غایت. خب در نافله هم همینطوره، نافله اگر بخواد صحیح باشد یا مشروع باشد اصلا، چون نافله مشروع اونیست که صحیحه دیگه، بله، غیر مشروع یا باطله یا حرام، چون اگر بدون وضوع انسان وارد نافله بشد به قصد اینکه این نافله رو شارع گفته میشه محرم، تشریع به قول صاحب حدائق که گفته اینجا اگر بگیم این نافله بدون وضوع حرام هست، این به خاطر این نیست که خود وضوع وجوب تکلیفی دارد کما توهم، نه این نیست که چون وجوب تکلیفی دارد در اینجا این تکلیف رو ترک کرده و وارده نافله شده اینجا حرام مرتکب شده، نه این معناش نیستشون میگه. هم درستی دیگه، روشن واضحه. اگر چنانچه اینجا میگیم حرامه به خاطر این است که او بدون وضوع وارد صلات نافله شده به عنوان اینکه صلات نافله به کی دستور داده؟ شارع. این میشه تشریع محرم، این حرمتش از این ناحیه است، حرمتش به خاطر خود وجوب وضوع نیست. عین همین کلام فعینه در نماز واجب هم میشه. کسی که نماز واجب رو هم بکنه به قصد اینکه شارعی رو دستور داده، خب اون باطله که هیچی را حرام هست. اگر به عنوان اینکه خدای رو گفته داره بکنه، خب قطعا همینطوره دیگه، نماز ظهر رو عصر که میخواد بکنه به چه عنوان میخواد بکنه؟ این حرامه. نماز خوندن این نماز بدون وضوع علاوه بر اینکه باطله حرامه، اما حرمتش نه به خاطر این است که این وضوع وجوب تکلیفی دارد، این به خاطر این است که این بدعته، این تشریع ادخال ما لیس من الدین فی الدین هست. شارع خدای تعالی اون فریض، اون صلات فریضه رو واجب کرد، اون صلات ظهری رو واجب کرد که با وضوع باشه. اصلا صلات ظهر و صلوات یومیه واجبه در شرع بدون وضوع تشریع نشدن، مثل مشروع نیست، از دین خارجه. وقتی میاد
داخل در دین میکنه این رو، یعنی به عنوان دستور دینی که صلات ظهر میکنه اما بدون وضو، خب میشه تشبیه دیگه، ادخال ما لیس من الدین فی الدین. این قسم که به اصطلاح غایت و معنای ما یشترت و فی صحتهی الوضو باشد، مثل همین صلات واجب هست، صلات مندوب هست و طواف واجب، این ستا به اتفاق نص و فتوا بابیست آدرس دادیم اونجا، اگه مراجعه میکردیم نصوص مستفیده هست در مورد طواف واجب که راوی گفته من طواف انجام دادم، حضور نگه حضرت فهمون که یوید طواف بود سریع طواف شهاده بکنن در واجب، در طواف واجب. در صلات هم که ضروریات هست، روشن واضح آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه، البته این آیه شریفه اطلاق دارد، التفات بفرمایید، هم صلات مندوب رو شامل میشه هم صلات واجب رو. بله قدر متیقن که همه این رو گرفتن همون صلات واجب هست، ولی اگه کسی خواست به اطلاق تمسک بکند هیچ بحثی ندارد، صحیح هم هست درسته. خب این شد آقا در صلات، در صلوات مندوب هم اتفاق نصد فتباست کسی، البته یک اختلافی فقط در اون طواف مندوب هست، در صلوات مندوب هیچ اختلافی نیست. در صلوات مندوب ما اینجا اشاره کردیم چون هر کدوم از اینها در جاش ما بحث کردیم گذشت دیگه، نمیخوایم یه اون نصوص رو بکنیم، اعاده میشه هم مقدمیت وضو رو هم شرطیت وضو رو که اصطلاح عددش رو و هم طواف، از طواف رو مربوط با باب حج هست، ولیکن ما در جلسه های بحث و همین مطلب رو در دلیل تحریر که نوشتیم اون نصوص رو آوردیم همه رو، اما خب اینجا وجهی نداره چون جای بحثش اینجا نیست، به قول صاحب حدائق که هر بحثی در جای خودش میکنیم، چند تا خط گفته اشاره رد شده که این در جای خودش میاد، ولی فل جمله و بل جمله این است که نصوصی که دلالت بر اشتراط وضوع در طواف واجب دارد اینا فوق حد استفاضه هست، اتفاقی هم هست، هیچ کس هم اختلاف ندارد در طواف واجب که طواف واجب بدون وضوع باطل هست، این جای شک نیست. و اما طواف مندوب از بعض نصوص به اصطلاح سه طایفه هستن، اجماع بشه من خدمت شما عرض کنم، نصوص سه طایفه هستن، یه طایفه دلالت دارد برای اینکه اصلا طواف مندوب بدون وضو صحیح نیست، یه طایفه دلالت دارد این دو در دلیل تحریر که بحث میکردیم در جلسه بعد اون نصوص رو اونجا دونه دونه آوردم مفصل خوندم، حالا اینجا هم بخوایم بخونیم وجهی ندارد چون این بحث مربوط به طواف هست، ما فقط از این باب میخوایم این رو به اشاره و اجماع خدمت شما حاصل جمع رو بگیم که بالاخره این غایت وضو روشن بشد که در طواف مندوب چگونه میشد طواف مندوب غایت وضو باشد و وضو در شرط باشد. به اجمال نصوص سه طایفه، یه طایفه دلالت دارد که اصلا این به اصطلاح صحیح نیست طواف مندوب، اصلا صریح حضرت فرمود که یوید طواف همون طواف مندوب، در بعضی از نصوص دارد که صحیح لا یوید طواف، راوی گفتم حضور نگرفت از مندوب حضرت اعاده نکن صحیح. در طایفه ثالثه اون دلالت دارد که وضو در صلات طواف مندوب شرطه، دو سه تا روایتن دلالت واضح دارد، این طایفه ثالثه شاهد جمع هست بین اون طایفه اول و طایفه دوم که اونی که گفته که یعید و طواف و مقصود اونجایی بود که حتی چون صلات طواف جز طوافه، این آقا کل طواف رو حتی خود صلات طواف رو هم بدون وضو انجام داده بود، لذا حضرت فرمود که آقا یعید و طواف، و اونی هم که گفته لا یعید اصطلاح اونجایی بود که خب شخص به اصطلاح قبل از صلات وضو نداشت، در طواف قبل از صلات طواف وضو بله نداشت، اما برای خود صلات طواف وضو چی آقا گرفته بود، شاهدش همین است که نصوص تصریح داره نصوص صحیفه ثالثه که شخص همین که برای صلات طواف وضو گرفته باشد طواف مندوب صحیحه به اصطلاح، و اگر برای این صلات طواف وضو نگرفته باشد این صحیح نیست. یعنی که انهو چون صلات طواف جز طواف هست اون نصوص گفتن اون طواف صحیح نیست، و الا اونی که در شرط خود صلات طواف هست در اقواف هست این است که در طواف مندوب وضو در اون صلات طواف شرطه. نتیجه میشد که اگر انجام نده دوباره با چیکار بکنه آقا؟ آده بکنه. این در این هست. اما عرض میکنه اینا در مواردی بود که وضو در صحت شده صلات واجب صلات مندوب طواف واجب طواف مندوب. اما اونایی که حالا وضو در جواز شده مثل همین خط مسح خط مصحف خود آیات شریف قرآن رو، حالا آیا اوراقش هم همینه الاختلافه، خب این را گفتن چون لا یمسه الا المطهرون، گفتن که این خود عرفاً به خود این اوراق مصحف هم صادق هست، ولی اونی که علت تحقیق هست که قبلا گفتیم اون همون خط مصحف هست. توجه فرمودید. این روایات رو ما در جلوتر خوندیم که ما یحرم علی الجنوب، و ما بعد اونجا به مناسبه مطرح کردیم که آیا بدون وضو هم میشد به خط مصحف دست زد یا خیر. بعد این از اون قبیله نصوصی دلالت دارد که خب البته به خط مصحف نمیشه دست زد، و همچنین شما بفرمایید که به اسم الله به اسم ائمه، اینا خوندیم قبلا دیگه، اینا هم خوندیم، اینا نمیشد گفت که وضو شرط در صحتشه. چرا؟ برای این کسی اینا قابلیت ندارن که بخوان متصف به صحت و بطلان بشن. خط مست خط مصحف یا مست اسم جلاله استفاد فرمودی، یا مست اسم نبی مکرم مثلا، علا فرض این که این همینجور باشد که حالا اینجا اختلاف هست در این قسمت سوم، بعد متعقن در مست اسم جلال و خط مصحف اینا مثلا خودش که اصلا قابلیت این که صحیح باشه یا باطل باشه نداره، فقط بعد همین معنا از این روایات استخراج شود، استنباط شود، استظهار شود که وضو گرفتن شرط جواز مسه. بله جواز مسه، مسه اسم الله. خب اینم از غایات وضو اجمال کلام. اما نکته بعدی در استحباب نفسی وضو است که اساسا خود وضو اصلا با رفع نظر از این که برای نماز بخواد گرفته بشه فی نفسه مستحب وضو گرفتن بعضی انکار کردن، گفتم ما دلیل نداریم چون روایت ضعیفه و چون دلالت این روایات هم بعضی خبشه کردن، اما قاعده تسامح اینجا فرق بر این است که دلالتش تام باشد، دلالت اینجا تام نیست، قاعده تسامح هم که نمیاد در دل سنت، و علا فرد که بیاد هم اون اثبات استباب نمی کند بنابر رأی بعضی محققین که ما هم قبول داریم قاعده تسامح در دل سنت استباب اثبات استباب نمی کند، ولی اینکه از مشهور همونجور که سید حکیم در این قاعده تصریح کردن از مشهور اونا استفاده استباب کردن، ولی علی تحقیق این فوق چی که اثبات میکند ثواب این عمل استباب و ثواب دوتاست، اون در جای خودش هم در اصول هم در جای دیگه این رو بیان کردیم. حالا کلام این است که اینا انکار کردن به همین وجوهی که الان اشاره کردن، همین وجوهی که الان خدمت شما اشاره کردن، اینا عدنده چی بود آقا؟ منکرین استباب نفسی وضو بوده، الاجمال دلالت چون تام نیست اصلا قاعده تسامح شامل نمیشه، علاوه بر اینکه سند این روایت هم چیست آقا؟ ضعیفه، باید چون سند ضعیفه باید تسامح از این سند شامل بشه، سند ضعیفه، خب چون دلالت چه مخدوشه اون قاعده اینجا شامل نمیشه. بالاجمال این است که اینا هم ضعف دلالت گفتن دارد هم ضعف چی آقا؟ سند دارد. مثلا الوضوء علی نور علی نور، از الوضوء نور علی نور که در روایت وارد شده گفتن این اصلا نظر به اصل این که وضوء
به اصطلاح مستحب نفسیش ندارد. این نظر به وضوع تجدیدی دارد، چه کاری داره به این که وضوع به اصطلاح مستحب نفسیه؟ همین یه روایت آوردن و رد کردن، این درست نیست، این کم انصافیه، چون در باره وضوع و محبوبیت وضوع روایات در حد تضافر هست، یکی دو تا سه تا چهار تا نیستن. توجه فرمودید؟ ما فقط کامل نکردیم، شاید مجموعا چند دقیقه این فقط انجام شد، توجه فرمودید؟ ولی خب من مطمئنم که اگر کسی بخواد اینجا فقط کامل بکند، به اضعاف آنچه که ما پیدا کردیم به اون خواهد رسید، اینجا شک ندارم، من این رو شک نیست. اتفاق بفرمایید مثلا اینه، بعد دارد که حالا قبل از روایات من خود آیه رو استدلال بکنم خوبه، روایاتی بخونیم. الان آیه شریفه خودش به تنهایی کافی هست، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. این که توابین قبل از متطهرین اومده، مقصود از متطهرین خود توابین باشد، این هم درست نیست که از توبات طهارتون، چون دو تا جمله هستن، یحب التوابین یحب المتطهرین، هر کدام معنا خودش دارن. به اطلاق کما اینکه در سایر موارد فقه در نصوص دو تا فقره باشن استدلال میکنیم، اینجا هم همینطور هست. و لذا اطلاق یحب المتطهرین هر متطهری رو که باشد صادقه، متطهر هم شرعن صادقه بر متوضی هم عرفن. خب حالا مهم این است که وضوع یک حقیقت شرعیه است، درسته، و طهارتی هم که از این وضوع ناشی میشد یک طهارتی چی است آقا؟ شرعیه هست، معنویه هست، روحانیه هست. خب خود شارع مقدس وضوع رو طهور اطلاق کرده دیگه، لا صلاة الا بطهور، اینجا مگه همه فقها اتفاق ندارن؟ قطعی نیست. مگه خود امام علیه السلام به همین استدلال نکرده برای اشتراط وضوع در صلاة؟ این طهور بهش اطلاق شده. روایات فراوان هست که وضوع برای تحصیل طهارته، همین امروز هم میخونیم در بعض این روایاتی که الان میخونیم، اینا همینجور میگن که اصلا خود حضرت امر فرمود که الوضوع بله بعد از طهور عشر حسناتن فتتهرو، یعنی به خود تتهرو، یعنی مقصود توضعو. یحب المتطهرین، شارع به وضوع تطهر اطلاق کرده بلا شک ولا ریب. یحب المتطهرین هم که یحب همون استحباب، استحباب یعنی چی؟ مستحب. یستحب ذلک العمل یعنی یطلب فیه محبوبیت الله، حب الله، این استفعال هست، یعنی با انجام اون طلب محبوب خدا میشه، اصلا از ریشش همون حبه، ما یحب الله هست. این آیه و دلالتش تام بر استحباب نفسی چی آقا؟ وضوع و غسل هر دو. اما روایات ببینید، این روایت الوضوء علی وضوء نور علی نور رو که این فقیه بزرگوار در دلالتش خدشه کرده به اینکه این نظر به وضوع تجدیدی دارد، ما رد بکنیم. بعد نظر به وضوع تجدیدی دارد ولی دلالت تهوا دارد که باید خود وضوع نور باشد تا الوضوء نور علی وضوء نور علی نور باشد. تا خود وضوع نور نباشد، خب آیا این الوضوع نور علی نور میشه؟ چون میگه الوضوع علی وضوع، این آیه روایت داره دیگه، الوضوع علی الوضوع نور علی نور، یعنی وضوع اولی هم نوره، وضوع دومی هم نور علی نوره. مقصود درسته که وضوع تجدیدی، مگه ما خواهیم اطلاق گیری بکنیم که اگر چنانچه اون نظر به اون جهتی که میخواهیم اطلاق گیری بکنیم نداشته باشد، این اطلاق من عقل نمیشد؟ چه ربطی به این مطلب داره دستن؟ و حتی اگر مقصودش هم مثلا همینه، میخواد بگه وضوع تجدیدی مستحب قبوله، اما بالفهوا آیا دلالت دارد به دلالت قطعیه بر اینکه وضوع نور هست یا خیر؟ قطعا دلالت داره، جه تردید نیست اصلا، واضح روشنه. لذا این دلالتش تام.
این اگه مخواست بگه اصلا چه تعبیر باید؟ از وضوع نور علا چی؟ نور علا چی؟ بالاخره طبیعتا عبارت این نمیتونه
یعنی داره تایید میکنید شما. حالا قصد شما تایید باشد یا نباشد بنده نمیدونم، اما کلام شما قطعا تاییده. یعنی اصلا هیچ راهی نیست غیر از این که ما تفسیر بکنیم وضوع به ذاته نور است و الا اصلا نورون علا نور تعبیرش غلطه، مگر اینکه وضوع به ذاته چی باشه؟ آقا نور باشه. بله دیگه روشنه. و روایت بعد رو ملاحظه بفرمایید. بله الوضوع بعد طهوره عشر حسنات. بعد طهور کیه؟ اون طهور کی بوده؟ چی بوده اون؟ قطعا اون بفرمایید که وضوع دیگه. بله فتطهرو، یا این که این فتطهرو هم خودش امر دیگه در استباب نفسی داره دستا، کاری به این نداره که برای به اصطلاح طلاق باشد یا نباشد. یحشر بل این روایت دیگه یحشر الله تعالی امتی یوم القیامت غرا محجلین، فردا قیامت امت ما رو پیشتازان امم قرار میدهد. غر یعنی پیشتازان، محجلین یعنی در حجله های از نور. امیر المؤمنین که ملقب شد به قائد الغر المحجلین چون امام متقین هست، امام شیعیان هست، او رهبر و در جلو و پیشگام همه اهل نور هست که شیعیان باشند. لذا او قبل از هر متنبری، هر شیعه نورانی در جلوی صف شیعیان نورانی هست، فلذا بهش لقب داده شده قائد الغر المحجلین. غر به معنا، خود غر هم به معنای سفیدی هست، نورانی هست، یعنی غره گفتن اون قسمت پیشانی است که سفید است. غره الشهر چون در اون شب بدر به اصطلاح اولین نور از اون ماه طلوع میکند غره گفتن. علایالن فقط ابتدا بودن در غره است نشده، بلکه غره اون نوری که قبل هر شی تلعلو میکند، پیشگام هر شی، جلوی هر شی تلعلو میکند، حالا هم از سفیدی باشد نور باشد، او رو بهش میگن غره. قائد الغر المحجلین هم همینه، یعنی پیشگام، این قائد یعنی پیشگام، پیشگام همه آنانی که پیشا پیششان نور هست، در جلویشون نور هست. بعد اون یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نور هم بین ایدیه، نورشون پیشا پیش حرکت میکند. اون آیه شریفه دلیل بر همین معناست که مؤمنین به دین و دین اسلام، مؤمنین به اهل بیت در حقیقت فقط لا غیر، اینا فردای قیامت وقتی که محشور میشن پیشا پیششون نور هست و رهبر این نورانیان امیر المؤمنین هست. اینجا دارد این عامل نور که فردای قیامت در پیشا پیش مؤمن حرکت میکند و وجود دارد، این همون یکی از عوامل مهمش وضوعه. کسی که دائم الوضوع باشد، وضوع بعد الوضوع بگیرد، از وضوع بعد طهور یعنی بعد الوضوع عشر حسنات علاوه بر این ثواب دارد. بله من معذرت میخوام، این روایت یحشر الله تعالی امتی یوم القیامت غرا محجلین معناش اینه که عرض کردم من آثار الوضوع، این نورانیت از آثار وضوست. خب مگه میتونه که این وضوع چه این اثری به ذاته داشته باشد اما محبوب نباشد؟ خب این ابلغ من التصریحه. یا این که یا الهی
در
افکردم غر المحجلین یعنی کسانی که نورانی هستند و پیشا پیش نور دارند. محجلین یعنی کسانی که در حجله ها هستند، اون حجله ها هم قطعا چون دیدم در نصوص دیگری که در وقت امیر المؤمنین اومده، ما در به مناسبت در یه جایی مطلب رو کجا بود گفتم این رو من اون در درسته، اما اونایی که او قائل اونها هست، اونا خودشون کسانی هستن که پیشاپیش نور دارند و در حجله هایی از نور هستن، توجه فرمودید، غرق در نورن. حضرت قائد اونهاست، قائد یعنی پیشگام اونهاست، جلوی اونهاست. تمام شیعیان شیعه و شیعتی بفرمایید دیگه، الا منابر من نور مبیضت الوجوه هم حولی و هم جیرانی، توجه فرمودید. خب این عاملش اینجا دارد که البته وضوع هست. روایت بعدی رو ببینید، در سعادی که مناجاتی که حضرت موسی پیامبر علیه و علی نبینا و آله السلام، یا الهی ما جزاء من اتم الوضوء من خشیتک، کسی که وضوء رو به خاطر خشیت تو گرفته است، این ثواب او چیه؟ جزا پاداش او چیست؟ قال تعالی ابعثه الله یوم القیامته وله نور بین عینیه یتلألأ. این که از کردم غور به این معنی یکم شاهدش اینه، البته من این رو ندیده بودم موقعی که میگفتم، اصلا مقصودم این نبوده، این شاهده، چون اصلا معنی غور همونی که از کردم هست، اینم شاهدشه که نور در پیشا پیش هست، من اینم روشن دلالتش. روایت بعدی، من احدث ولم یتوضع فقط جفانی. خب میتونه که ترک وضوء مبغوض و جفای پروردگار باشد؟ ترک وضوء، ترک وضوء کسی که حدث داشته باشد وضوء نگرفته باشد به پروردگار جفا کرده، مبغوض اوست. بعد فعلش طبعا چی باید بشه؟ محبوب دیگه، روشنه، معلومه، اینا مثل سیاسفید میمونن. ترک یک فعلی که مبغوض باشد، فعلی چی میشه آقا؟ محبوب میشد. عرض کردم این در از چند دقیقه پیدا شده، اما کسانی اگه محققین باشن بخوان جمع بکنن روایات رو، مطمئنم که به اضعاف این روایات پیدا میشد، لذا ضعف آحاد اسناد این روایات مضر نیست. این مطلب که هست. و آخرین مطلبم این که تجدید وضوء البته خب مستحب است، اجماعی است، جواهر تصدیق کرده، روایت هم دلالت دارد، البته فقط روایت نورون علی نور نیست، روایات مستفیده صحیحه دلالت دارد بر استحباب تجدید وضوء، اون مطلب جدایی است. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ضمناً به آیین بزرگواری که در این مسائل مستحدثه اضواء بناست که استخراج بکنن اون خصوص مسائل مستحدثه را در این تحقیقات تابستانی که عرض کردم، حواسشون باشد که اینا از احکام خلل فی الوضوء باید شروع بکنن، موضوعشون از احکام خلل فی الوضوء شروع میشه. والحمدلله.